ساعت 12:30 سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد بودید. با آقای فتح‌الله کلانتری کارشناس مسائل سیاسی صحبت کردیم در موضوع سناریو سازی برای حمله به ایران، رویکرد اپوزیسیون شکست خورده. با ما همچنان با برنامه رویداد همراه باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. یکی از موضوعات برنامه امروز در حوزه بین الملل در مورد رابطه ایران و مصر هست، یک گام مهم در دیپلماسی برای توسعه روابط با مصر، و افتخار داریم که در این موضوع گفتگو کنیم با جناب آقای مصطفی مصلح زاده، از دیپلمات‌های با سابقه کشور در غرب آسیا. جناب مصلح زاده سلام و ظهرتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه رویداد رادیو گفتگو گذاشتید. مصر از جمله کشورهای مهم شمال آفریقا است، همونطور که میدونید، کشوری که سالها روابط دیپلماتیکمون در حال تعلیق بوده. میخواستیم از شما بپرسیم که از سرگیری روابط ایران و مصر در چه بستری میتونه دنبال بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اولا ایران و مصر دو تا از تمدن‌های قدیمی جهان هستند، یعنی این اجلاس تمدن‌های قدیمی که برگزار میشه که 9 تا کشور شرکت میکنن،
بله،
دو تا از خلاص بازیگران اصلی این اجلاس ایران و مصر هستند،
بله،
که تمدن‌های کهن دارن. در دوره تمدن اسلامی هم که ایران و مصر مشترک شدن، یعنی یه تمدن شدن، باز هم در اون تمدن نقش ایران و مصر بسیار مهم بوده، یعنی دانشگاه بغداد یا نظامی بغداد که توسط ایرانی ها ساخته شد، خواجه نظام الملک، و دانشگاه الازهر که توسط فاطمی ها ساخته شد در مصر، دو تا از مهمترین دانشگاه‌های اون قرون وسطا هستن که خب اروپایی‌ها در اون زمان اصلا دانشگاه نداشتن و در دوره عقب‌ماندگی بودن، ولی مسلمان‌ها که در اوج تمدن بودن یا به قول ویلدورانت در گلدن ایج و دوره طلایی بودن، این دو تا دانشگاه که یکیش توسط ایرانی‌ها یکیش توسط مصری‌ها ساخته شد، نقش مهمی در اون دوره داشت. باز اینجا می‌بینیم که این دو کشور نقش اصلی رو دارن در دوره تمدن اسلام. در دوره اخیر هم که متاسفانه هر دو کشور تحت سلطه استعمار قرار گرفتن، هم ایران هم مصر، توسط انگلیسی ها، که انگلیسی ها خیلی تلاش کردن که ایران و مصر رو در همون دوره وابسته که اون طرف فلک فؤاد بود در مصر و این طرف رضا شاه پهلوی بود، تلاش کردن که این دوتا رو با هم نزدیک کنن، ولی این نزدیکی دیگه نزدیکی دوتا کشور وابسته و مستعمره بود که خیلی، حتی ولیعهد ایران با دختر پادشاه مصر ازدواج کرد به واسطه با تلاش انگلیسی ها که این دو کشور وابسته و مستعمره انگلیس به هم نزدیک میشن.
بله.
باز اینجا میبینیم که یه شباهتی هست بین این دو کشور. و شباهت چهارمی که وجود داره دوره ایست که ایران علیه این استعمار انگلیس قیام میکنن مردم ایران و نهضت ملی نفت ایجاد میشه. در مصر هم عبدالناصر مثل مصدق، یعنی یه شخصیتی مثل مصدق بود در مصر، اون هم قیامی است که علیه استعمار انگلیس، هر دو هم موفق میشن، یعنی هم مصدق در ایران نخست وزیر میشه، هم عبدالناصر در مصر شمول میشه، ولی قوالت انگلیسی ها مصدق رو سرنگون میکنن ولی عبدالناصر رو نمیتونن سرنگون کنن.
بله.
در آخرین دوره، دوره ایست که ایرانی ها حکومت پهلوی رو سرنگون میکنن و انقلاب میشه در ایران. در مصر هم همون یک اتفاقی که میفته به عنوان بهار عربی یا بیداری اسلامی، اونجا هم شبیه به انقلاب ما در مصر اتفاق میفته که اونجا هم باز دوباره سیستم دیکتاتوری مصر مثل سیستم دیکتاتوری پهلوی سرنگون میشه. باز اینجا هم یه شباهتی میبینیم بین تاریخ ایران و تاریخ مصر. اما آخرین مرحله این شباهت از بین میره و انقلاب ادامه پیدا میکنه در ایران و یک سیستم یعنی در یک سیستم انقلابی ضد استعماری در ایران ادامه پیدا میکنه در دوره از سقوط پهلوی به بعد. ولی در مصر این قیام مردمی که در 2011 اتفاق افتاد،
با تأخیر اتفاق افتاد،
خیلی سریع سرنگون شد.
بله اینم هست،
یعنی حتی به یک سال و یک سال و اندی این قیام سرنگون شد و دوباره سیستم قبلی برگشت.
درست.
یعنی الان شرایط ایران و مصر یک از حالت شباهت خارج شده، اون شباهتهایی که من عرض کردم. ایران یه خب یک سیستمی است که با استراتژی مبارزه با سلطه آمریکا و خواستار سرنگونی اسرائیل به عنوان حکومت اشغالگر، ولی استراتژی مصر کماکان همون استراتژی سابقه که متحد دولت آمریکا و متحد اسرائیل. این تفاوت استراتژیک البته خب باعث همین شد که اصلا رابطه ایران و مصر قطع شد دیگه و هنوز هم قطعه. اما حالا علارغم این اختلاف استراتژیک که هنوز پابرجاست، ایران و مصر میتونن تحولی در روابط ایجاد کنن؟ بله، در نه در استراتژی ولی در تاکتیک راحت میشه اولا ایران و مصر رابطه دیپلماتیک برقرار کنن، همونطور که مثل اینکه ایران و عربستان برقرار کردن، چون مصر هم استراتژی شبیه عربستانه. ثانیا میشه ایران و مصر قراردادهای اقتصادی بسیار گسترده میلیاردی با هم داشته باشن علارغم همین اختلاف استراتژیک، و میتونن قراردادهای توریستی با هم دیگه داشته باشن که الان البته متاسفانه این دوتا تمدن بسیار قدیمی با هم ارتباط توریستیشون بسیار بسیار ضعیف و نادر هست.
پس در حقیقت شما روی کرده مثبتی رو میبینید، دورنمای مثبتی رو میبینید.
من این اتفاقات میتونه بیفته، یعنی اون اختلاف استراتژیک مانع این نیست که این دو تا دولت با هم دیگه قرارداد مبادله توریستی با هم داشته باشن، قراردادهای میلیاردی اقتصادی با هم داشته باشن. مصری ها میتونن تکنولوژی هایی که ایران داره استفاده کنن، محصولات ایران و مصر با هم مبادله بشه، محصولات اقتصادی. و همینطور در مسئله دینی، حالا اگر من فکر کنم فرصتی نیست فقط همین قسمت آخر رو من بگم، در بخش دینی هم ایران و مصر دو تا مهمترین دولت‌های ایدئولوژیک در جهان اسلام هستند. یعنی هیچ دولتی به اندازه ایران و مصر نقش ایدئولوژیک در جهان اسلام نداره.
خیلی میتونه مهم باشه و
بله، یعنی
همینطور که مهمتر از موضوعاتی که مطرح شد.
یعنی در ایران نقش حوزه علمیه و در مصر نقش الازهر
بله.
بلا منازعه و اساسا هیچ نهاد دیگه ای نمیتونه نقش این دوتا رو ایفا کنه، نه در سعودی، نه در ترکیه، نه در مالزی، نه در اندونزی، نه در هیچ کشور اسلامی. هیچ کدام به پای این دو نهاد مهم ایدئولوژیک در جهان اسلام نمیرسن و اتفاقا این میتونه یک عامل نزدیکی باشه با توجه به اینکه سابقه هم داره. یعنی سابقهش هم من عرض کنم، نمیدونم چرا فرصت هست،
فرصتمون تمومه، اگر خیلی کوتاه بفرمید ممنون میشه.
سابقهش برمیگرده به دوران آقای بروجردی در ایران و شلتوت در مصر که با هم دیگه یک مراوده‌ای داشتن، نامه‌های مبادله کردن
آیت الله لزما بروجردی
و برای تقریب بین شیعه و سنی، و خیلی هم موفق بود. یعنی اون ارتباط بین آقای بروجردی و آقای شلتوت در مصر بسیار موفق بود. این اقدام میتونه همین الان هم در شرایط جدیدی شکل بگیره و بین حوزه علمی قم و الازهر این فرایند تکرار بشه
انشالله. بسیار سپاسگزارم آقای مصلح‌زاده از شرکتتون در این گفتگوی برنامه رویداد. از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی.
زنده باشید، ظهرتون بخیر و خدا نگهدار. 12:40 با برنامه رویداد همراه باشید. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. در سال نظرسنجی برنامه امروز ازتون خواسته بودیم که با توجه به این که بسیاری از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس از بین جوان‌ها بودند، برای ما بگید که چطور باید در مسئولیت‌های مهم کشور مثل اون دوران اعتماد به جوانان رو تقویت کنیم. گزینه 1، دادن مسئولیت‌های اجرایی مهم، و گزینه 2، تقویت نقش جوانان در محیط‌های آموزشی. پیامک‌های زیادی به دستمون رسیده و من چند تا از اونها رو براتون بخونم. شماره 0935-4281 برامون گزینه 1 رو انتخاب کردند. شماره 0912-5244 گزینه 2، و خانم یا آقای مروت از مشهد هم با شماره تلفن 912-3496 هر دو گزینه رو انتخاب کردند. صفر 939-74-86 گزینه 1، یعنی دادن مسئولیت‌های اجرایی مهم، و 0933-84-22 گزینه 2، تقویت نقش جوانان در محیط‌های آموزش. آقای و خانم علوی از تهران هم گزینه 1 رو انتخاب کردند، و شنونده دیگری با شماره تلفن 0922-0971 یکی دیگر از مسائل بین‌المللی که در برنامه امروز مورد بررسی قرار میدیم، اراده ایران و روسیه برای حل مسائل قفقاز جنوبی که افتخار داریم در خدمت جناب آقای مهدی تبریزی باشیم، کارشناس مسائل منطقه. آقای تبریزی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام، از ادب و احترام خدمت استقلالی و مهمان گرامیتون و مخاطبین ارجمندتون در خدمتتون
هستم. زنده باشید. همونطور که میدونید رئیس جمهور ایران و روسیه در تماس تلفنی شرایط منطقه رو بررسی کردند. به نظر شما برای بازگشت ثبات و آرامش به منطقه قفقاز جنوبی چه اقدامی میشه انجام داد؟
بله، عرضم به خدمتتون که با توجه به اینکه رئیس جمهور ترکیه در روزهای اخیر سفری داشته به نخجوان و صحبت‌هایی رو اونجا ارائه داده و ادعا کرده که اگر ایران با طرح‌هایی که قرار باشه که کانال زنگزور اونجا ایراد درست بشه مخالفت کنه، و ازم خدمتتون که باعث بشه که این کوریدور به سرانجام نرسه، مسیرش رو به سمت ایران کج میکنه و از ایران ازم خدمتتون عبور میکنه این کوریدور. در صورتی که این حرف فقط یک ادعای فقط به جهت این که همپیمان‌هایی مثل جمهوری اسلامی ایران و روسیه رو بخواد در کنار خودش داشته باشه و از اتفاقهایی که میتونه براش ایجاد حاشیه کنه و اصلا خدمتتون که باعث بشه که ترکیه منزوی بشه جلوگیری کنه. ضمن این که تمام تلاش رو میکنه که ارمنستان رو وادار کنه که باز شدن کوریدور زنگزور رو هر چه زودتر انجام بده، حتی اگر بتونه این حرکت رو به صورت رفتارهای نظامی ببره. نقش جمهوری اسلامی ایران و همچنین روسیه در پیشرفت روابط کشورهای مختلف مثل از جمله 3 و 3 که صحبت‌های مختلفی هستش در این زمینه، نقش راهبردی هستش. تلاش شده مقامات کشورمون و از مقامات روسیه صحبت هایی رو کردن که بتونن این بحران رو حل کنن. لعلی حال از اونجایی که ترکیه و متحدانش ارزم خدمتون مثل آذربایجان و شیطنت هایی مثل رژیم صهیونیستی که در میان هستش کار رو تا حدودی سخت کرده، ولی علی حال ترکیه و آذربایجان تلاش دارن بر این که بتونن این کوریدور رو به صورت منحصرا در دست بگیرن تا به واسطه این کوریدور از چین رو به اروپا در اصل وصل کنن و ارزم خدمتتون که بتونن این ارزم خدمتتون که خواب این اصلی که اینجا هستش رو در اختیار بگیرن و اجازه ندن که کشورهای دیگه از جمله جمهوری اسلامی ایران منتفع بشه از این کوریدور.
علی حال شما نقش ترکیه رو هم مهم میدونید در این ساختار؟
بله، عموما شیطنت که داره انجام میشه واسه خود ترکیه هستش.
بله.
و کشورهای متحدش که حالا در جوار و کنارش هستن بیشتر میخوان مسیر ترانزیتی و به واسطه حالا قدرت که ندارن، به واسطه اون ادعای قدرتی که دارن از آن خودشون کنن و این تقریبا یه خیال باطله. جمهوری اسلامی ایران موضع گیری های متحدالشکل همراه با روسیه داشته.
بله.
و این اقدام تقریبا اقدام رو به جلویی که ترکیه داره انجام میده و غیر قابل امکانی هست، برای امکانی که این شکل صورت بگیره وجود نداره.
در حقیقت با این توضیح که شما فرمودید من برداشتم اینطوری بود که ترکیه بیشتر از این که به دنبال مسئله سیاسی باشه در این بستر، با توجه به اون راه ترانزیتی مقاصد اقتصادی خودش رو دنبال میکنه.
دقیقا همینطوره، ترکیه به دنبال منافع اقتصادی خودش هستش، ولی همچنان در کنار منافع اقتصادی علاقمند هستش که بتونه منافع سیاسیش رو با جمهوری اسلامی ایران و روسیه داشته باشه و طبیعتا نمیتونه هیچ کنون از اینها رو با هم دیگه پیش ببره، چون منافع کشور ما و از آن خدمتون که آذربایجان و ارمنستان و ترکیه در کنار هم هستش. اگر قرار باشه اونجا جنگ نظامی صورت بگیره و واسطه اون کانال زنگزور بسته بشه، طبیعتا اون حقوقی که مربوط جمهوری اسلامی ایران بوده و اون کانالی که رفت آمدهایی که ترانزیت های ایرانی اونجا داشتن طبیعتا مورد هجم قرار میگیره و اختیار میفته دست ترکیه و آذربایجان. و جمهوری اسلامی ایران مواضع قدرتمندی رو داشته و ترکیه در این زمینه به نظر من دستش بسته هستش و اینکه بتونه حرکتی بزنه یا اقدام ارزم خدمتتون که مستقلی انجام بده خیلی بعیده، چون مطمئنا تو روابط سیاسیش با جمهوری اسلامی ایران به مشکل میخوره.
بسیار علی ممنونم، سپاسگزارم آقای تبریزی گرانقدر و توضیحاتی که در مورد اراده ایران و روسیه برای حل مسائل قفقاز جنوبی دارید. از همراهیتون با برنامه رویداد سپاسگزارم.
خواهش
می‌کنم. ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدار. همراه
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد
ساعت 12:49 و شما همراه برنامه رویداد هستید. یکی از موضوعات مهم و اساسی برنامه رویداد در این روزها پرداختن به موضوع دفاع مقدس هست، در هفته‌ای که در اون قرار دادیم و افتخار داریم که در این باره گفتگو کنیم با حجت الاسلام و المسلمین کریم سرافراز، جانشین نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج. جناب حاج آقای سرافراز سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، ظهر جناب علی و همه همکاران عزیز و گرانقدرتون و همه شنوندگان عزیز، انشاءالله به خیر و نیکی باشید.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم از فرصتی که به برنامه رویداد اختصاص دادید برای اینکه درباره موضوع مهم با شما گفتگو بکنیم. موضوعی که به اون مشخصا امروز میپردازیم نهادینه شدن و گسترش فرهنگ مقاومت و دستاوردهای دفاع مقدس هست که خب از یک منظری بخش مهمی از این فرهنگ و دستاوردها در طول دوران دفاع مقدس توسط بسیجیان غیور و سلحشورمون احسا شد و شما هم با توجه به مسئولیتی که در سازمان بسیج مستضعفین دارید و تجربیاتی که در این حوزه دارید افتخار داریم خدمتتون باشیم. ممنون میشم که بفرمایید که در حقیقت چطور میتونیم از میوه ها و ثمره این الگو در کشورمون و در مسائل بین المللی بهره ببریم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای کلام گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس، شهدای عزیز مدافعین حرم، شهدای امنیت، سلامت و به ویژه سید و سالار قافله مجاهدین و جهادگران شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی عزیز رو و درود می‌فرستیم به ارواح طیبه و ملکوتی همه مجاهدین در راه خدا و درود به روح پرفتوح ملکوتی امام راحل عظیم الشمس و آرزوی سلامتی برای رهبر عزیز حکیم بصیر و فرزانه انقلاب اسلامی داریم. نظر شما عرض کنم که دفاع مقدس مجاهدت و جهاد بزرگ دینی و ملی مردم غیور ایران اسلامی بود. ملت ایران که به وسیله 8 سال دفاع مقدس تونستن روح اعتماد به نفس ملی و مقاومت رو در خودشون تقویت بکنن، ملتی که استعدادهای خودشون رو شکوفا کردن و ظرفیت‌های ناشناخته خودشون رو تونستن در دفاع مقدس بیشتر بشناسن. جوانان ما در جنگ تحمیلی و 8 سال دفاع و جهاد بزرگ دینی و ملی چه در قالب نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه و نیروهای نظامی و انتظامی و چه در قالب بسیج عظیم مردمی تونستن چهره ای را از ایران به دنیا نشون بدن که قرنها چنین چهره ای از ایران دیده نشده بود. به حمدالله امروز حضور ملت ما به ویژه جوانان ما با ظرفیت عظیم استعدادشون در عرصه‌ها و میدانهای علم و دانش و فناوری میبینیم همه اینها عمدش مرهون دفاع مقدسه. مادر دفاع مقدس بود که ملت ایران دونستن که چه ظرفیت بزرگی و چه استعدادهای عظیم و قدرت بزرگی دارن. استعداد دارید دشمنان انقلاب اسلامی و دشمنان جمهوری اسلامی به خودشون و طرفدارانشون وعده داده بودن که 3 روز دیگه، 1 هفته دیگه یا حتی اکثر 1 ماه دیگه تهران رو فتح میکنن.
بله.
اما امروز قریب 40 سال از اون روزها گذشته و مردم ایران، این ملت بزرگ، میبینیم روز به روز مختلف‌تر شدن، قوی‌تر شدن. درخت ایران اسلامی روز به روز تناورتر و ریشه‌دارتر شده و اون کسانی که خیال‌های باطل رو در سر داشتن میبینیم که هر کدومشون به نوعی نابود شدن و به زباله‌دان افتادن. مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز در خصوص دفاع مقدس بسیار زیبا میفرمایند که این روزها هنگامی که یادی از دفاع مقدس میشه، دنیای از شرف و حماسه ملی نجیب، حماسه ملی ملتی نجیب و آزاده در اذهان تداعی میشه که عطر معنویت و صفای خاصی به ما ارزانی میداره. ملتی که با پرورش رزمندگان حماسه آفرین مفهوم روشن تعبد در برابر ولایت را به نمایش گذاشت و با انگیزه ادای تکلیف در پی مرجع و رهبر خود سرفا نشنا، به جبهه های حق علیه باطل شتافتند و طلوع عشقی بی‌بدیل را ترسیم کردند و به پیروزی بزرگی که حفاظت از وضعف وجب سرزمین اسلامی و سیانت از مکتب و عقیده بود دست یازیدند. لذا میخوام عرض کنم که گرامی داشت ایام سالگرد 8 سال دفاع مقدس، این ایام فرصت مغتنم و مناسبی برای یک وظیفه و رسالت بزرگی که رهبر عزیز ما به عنوان یک امر واجب قطعی و فوری، یعنی جهاد تبیین، بر عهده آحاد به ویژه خواص و نخبگان گذاشتند و در این خصوص فرمودند که باید به گونه ای عمل کرد که معرفت و آگاهی به حقایق دفاع مقدس به عنوان برهه‌ای درخشان و تأثیرگذار به طور مستمر افزایش یابد و نسل کنونی از واقعیات و حقایق آن دوران آگاه شود. لذا میخوام عرض بکنم که ما این دستاوردهای عظیم
سالهای دفاع مقدس که واقعا کم هم نیست و بسیار دستاوردهای زیادی دفاع مقدس برای ما داشته که از جمله احیای فرهنگ ایثار و مقاومت بوده و همچنین از دستاوردهای مهم دیگر سالهای دفاع مقدس این بود که ما هیمنه ابرقدرت‌های استکباری شرق و غرب و ملت ما تونستند فرو بریزند و با مقاومت جانانه خودشون و با ایمان و اراده که تجلی مقاومت هست مردم تونستند این رو به منصه ظهور برسونند. باید نسبت به اینها جامعه خودمون رو و به ویژه نسل کنینی و جوانان رو هست بیشتر با این مفاهیم ارزشمند انشالله آشنا بکنیم.
انشالله. بعد اشاره روشنی داشتید به شکست هیمنی استکبار که به نظرم یک بار در پیروزی انقلاب این اتفاق افتاد و برای بار دوم در دوران دفاع مقدس ما این شکست رو تجربه کردیم. بله میفرمودید جناب سرافراز.
من میخوام عرض بکنم که امروز شعاع خط مقاومت ما از مرزهای منطقه هم فرا رفته. تا به حال اون چه که به ذهن ما متبادر بود این بود که خط مقاومت بیشتر برجهت در خطوط مرزی ماست، اما ما بینیم فراتر رفته. ما بینیم ملت‌های مسلمان بیشتر نسبت به این برجهت آگاه شدند. امروز قدرت بازدارندگی ما همون فرهنگ مقاومت ماست.
بله.
و اینه که باید این فرهنگ و هندسه مقاومت باید حفظ بشه و انشالله گسترش پیدا بکنه
انشالله.
و ما بتونیم انشالله نسبت به اون چه که شهدای عزیز ما برای ما امانت گذاشتن نسبت به حفظ این امانت ها انشالله بیش از پیش انشالله توجه داشته باشه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
جناب حجت الاسلام و المسلمین سرافراز، جانشین محترم نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج، بسیار سپاسگزارم و به شما و همه همکارانتون در سازمان بسیج مستضعفین خسته نباشید میگم با توجه به کارهای زیادی که در این هفته به عهدتون بود و در پیش رو دارید تا انتهای هفته. ظهرتون بخیر باشه و از شما خداحافظی میکنم.
ممنونم. خداحافظ ناصر شما باشه انشاءالله.
زنده باشید. تا دقایق پایانی برنامه رویداد رو هم همراه ما باشید. بسیار عالی، ممنونم از همراهیتون. 12:58 دقیقه و اینجا برنامه رویداد. همکار خوبمون سرکار خانم شعار به حیات هیئت دولت رفتن و گفتگویی با جناب آقای دکتر زاکانی شهردار محترم تهران داشتن. این بخش رو با هم بشنویم، دوباره به برنامه رویداد برمیگردیم.
سلام آقای دکتر زاکانی، وقتتون بخیر. من از خبر رادیو گفتگو در خدمت شما هستم. آقای دکتر، راجع به توسعه حمل و نقل عمومی مشخصا شهرداری الان چه برنامه‌ای در پیش داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به حمل و نقل عمومی هم در حوزه توسعه زیرساخت‌ها ما داریم به شدت فعالیت می‌کنیم و در حوزه مترو و بی‌آرتی و تراموا و حوزه یک زیرساختی شهر، هم در حوزه ناوگان داریم این کار رو دنبال میکنیم که امسال یه تعداد متنابهی 1400 تا ما اتوبوس بتونیم، اتوبوس جدید و نو و حدود 500 تا اتوبوس بازسازی شده قبلی رو بتونیم به ناوگانمون اضافه کنیم که تقریبا ناوگانمون دو برابر میشه تقریبا امسال. علاوه بر اون بحث بازسازی اساسی ناوگان مترو که خدمت شما عرض کنم که 84 واگن او رو تا امروز ما بازسازی اساسی کردیم و یک